مبحث توحید، مبحث اختیار یا امر بین الامرین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث این جلسه ما پیرامون نتیجه ایست که از دو بحث جبر و تفویض در جلسات گذشته گرفته می شود. قبل از ورود به این بحث مهم، تبریک و تهنیت عرض میکنیم میلاد با سعادت سامن الائمه حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به محضر مقدس حضرت ولی الله العظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر آقایون و خانوم ها، و از خداوند بزرگ می طلبیم که ما را از شیعیان، محبین، اعوان و انصار اون حضرت قرار داده و در قبر و برزخ و قیامت از شفاعت اون بزرگوار ما را محروم نفرماید انشاءالله. برای همین منظور صلواتی ختم بکنید تو بحث شروع کنید. در دو سه جلسه گذشته پیرامون مسئله جبر و مکتب و مسلک جبر و همچنین پیرامون مکتب تفویض برای عزیزان صحبت کردیم. این دو مکتب رو کالبد شکافی کردیم و گفتیم که هر دو از مکاتب انحرافی هستند و گمراه هستند و کسانی هستند که در واقع داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه قبل از مرگشون توبه بکنن و از این مسیر انحرافی که در پیش گرفتن برگردن. و عرض کردیم که هر دو مکتب نیز از در واقع فرقه های اهل تسنن هستن. نتیجه که از این دو بحث گرفته شد این هست که در بحث جبر گفتیم که جبریون میگوین که ما در افعال خودمون هیچ گونه اراده ای از خود نداریم و چون خداوند اراده رو برای ما خلق کرده، بد و خوب رو هم خودش برای ما خواسته. یعنی اگر ما بد بکنیم به اراده خدای تعالی است، خوب هم انجام بدیم باز هم به اراده خدای تعالی است و ما در انجام دادن افعال بد و خوب هیچ گونه اختیار و اراده ای از خودمون نداریم. آیاتی رو از قرآن می آوردن، روایاتی رو می آوردن که ما از نظر عقلی و شرعی توضیح دادیم که این گونه نیست، بلکه خداوند اراده خامی رو برای بشر در نظر گرفته، اراده مطلق رو یا همون اراده خام رو، و سپس این بشر هست که با این اراده خام و مطلقی که در دستش هست بتوانه یا کار خوب انجام بده، ارادهش رو در جهت منفی به کار ببره یا در جهت مثبت به کار ببره، یا کار خوب باش انجام بده یا کار بد انجام بده. در مکتب تفویض هم گفتیم که مفوضه هم میگوین که خداوند تبارک و تعالی به خلاف مکتب جبر این عالم رو اتوماتیکوار خلق کرده، کلیدش رو زده و سپس به حال خودش رها کرده. هر چی فعل بنده انجام میدهد به اراده خودشه و اراده خداوند دیگه تا روز قیامت که این بشر خلق محشور بشه اونجا هیچ گونه اراده خداوند در افعال بشر در واقع دخالتی نداره و تصرفی در اعمال بشر پروردگار نداره. ما گفتیم این هم اشتباهه. چرا؟ برای اینکه اگر لحظه ای این بشر که مخلوقی است از مخلوقات پروردگار، اگر لحظه ای و آنی کمتر از لحظه ای حتی بنزه چشم برم زدنی، اگر که اون موجودیتش از جانب فیاض علل اطلاق بهش فیض نرسه، مدد نرسه، حیات بهش تزریق نشود، این بشر به عنوان یک مخلوق از مخلوقات پروردگار از بین خواهد رفت و منعدم خواهد شد، نیست خواهد شد، نیست محض خواهد شد. گفتیم هم جبر و جبریون اشتباه میکنن، هم مفوضه اشتباه میکنن، اهل مکتب تفویض. عرض کردیم که این گونه نیست که ما در اعمال خودمون، در افعال خودمون هیچ اراده ای نداشته باشیم، این غلطه. این گونه هم نیست که ما کلن هر کاری که میکنیم به اراده خودمونه و به اراده خداوند هیچ احتیاجی نداریم و به کمک پروردگار اصلا محتاج نیستیم و بی نیاز هستیم در این قضیه. این هم اشتباه. عرض میکنیم در این جلسه که بین این دو مکتب، یعنی جبر و تفویض، یک راه سومی رو قرآن کریم اختیار میکنه و اون راه سوم رو به کسانی که میخوان مسیرهای انحرافی رو نپیماین، اون راه سوم رو معرفی میکنه. میفرماید که این راه سوم راهیست به نام اختیار، مکتب اختیار یا مکتب امرون بین و امرین یا امرون بین الامرین. اختیار که یعنی بشر مختار هست، با اختیار خودش کار خوب یا بد انجام میده، مکتب اختیار یعنی. و این اختیار رو خداوند به صورت خام در اختیارش قرار داده. امرون بین و امرین که همون اختیار هست، اسم دیگر اختیار و اسم دیگر مکتب اختیار هست، یعنی امری بین دو تا امر، امرین یا امرین که صحیحش امرین هست، تثنیه هست. امرین یعنی امر جبر و امر تفویض. امرون بین الامرین یعنی یک امری که بین این دو تاست، راهی رو باز میکنه، میگه نه جبر و نه تفویض، بل امرون بین الامرین، بین این دوتا امر، یکیش جبر یکیش تفویض. میشه امر سومی، مکتب سومی، نوع تفکر و فکر سومی میشود. به نام چی؟ به نام خود مکتب اختیار یا همون مکتب امرون بین الامرین. این مطلب رو که در واقع این تفکر رو که تفکر شیعه اصیل هست، شیعه اثناعشری، شیعه‌ای که معتقد به مسیر ائمه دوازدهگانه هست، شیعه‌ای که به خاندان عصمت و طهارت ارادت داره و در واقع اونها رو معصومینی میدونه، به 124,000 پیغمبر اعتقاد داره و اونها رو همه رو معصوم میدونه، این مسیر رو داره میپیمایه، همونایی که قرآن گفته داره در واقع اون مسیر قرآنی رو داره میپیمایه و قرآن و ائمه رو به عنوان دو بال میدونه در گرفتن مطالب اعتقادی، اخلاقی و فقهی خودش از قرآن کریم و روایات و احادیث، این دوتا رو همواره در کنار هم قرار میده حسب فرمایش پیامبر. اینو ما بهش میگیم شیعه اصیل. مکتب شیعه اصیل در واقع مکتب اختیار یا امرون بین الامرینه. خب اینجا یک مطلبی رو عرض میکنیم، میریم سر توضیح این قسمت. پس در بین شیعیان بنده و شما، ما پیدا نخواهیم کرد کسی که اعتقاد به جبر داشته باشه، مطلقا محال پیدا نخواهیم کرد کسی در میان شیعیان، شیعه اصیل باشه، اعتقاد به تفویض داشته باشه، مطلقا محال. شیعه اعتقادش به عنوان یک شیعه اصیل، اعتقادش مکتب اختیار، مکتب امرون بین و امرین یا بین الامرین هست ولا غیر. پس اگر کسی آمد گفت من شیعه هستم و معتقد به جبر یا تفویض هستم، در تشیع او باید شک کرد و باید دید که اوش شیعه واقعی نیست، مسیر رو عوضی رفته یا فریب خورده یا چیزی اومده تو ذهنش نتونسته پاسخش رو پیدا بکنه و کسی نبوده بهش پاسخش رو بده، یه مقدار جاده رو خاکی رفته، باید بیاریم اینو برگردونیم به اصل جاده مستقیم و اصل جاده آسفالته، از خاکی بیاریمش رو آسفالته. بهش میگم آقا مکتب شیعه در واقع همان مکتب اختیار هست از نظر اعتقادی، همان مکتب امرون بین الامرین هست در توحید افعالی، در توحید افعالی. حالا امرون بین الامرین چی میگه؟ مکتب اختیار چی میگه؟ که این اعتقاد رو قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین عقل، نوع تفکر مکتب اختیار رو تأیید میکنه 100%، بهش ایرادی وارد نیست. مکتب اختیار این را میگوید، من اینجا برای شما نوشتم، میگوید که بنده در افعال خود مختار است. اینجاش اگر دقت بشه، کسی گمان نمی‌کنم تا اینجا کسی مشکلی داشته باشه در فهم این مطالب، مگه کسانی که حواسشون اینجا نباشه، که امیدوارم کسی اینگونه نباشه. هر کس صدای ما رو به هر نوعی گوش میکنه توجه خواهش میکنم داشته باشه که ما داریم چی رو عرض میکنیم. مکتب اختیار یا امرون بین الامرین میگوید بنده در افعال خود مختار است، یعنی دارای اختیار. این اختیار رو خداوند متعال بهش داده. بر فعل و ترک، یعنی بر انجام کار اختیار داره، بر ترک کارم اختیار داره. میخواد انجام میده، میخواد انجام نمیده. عرض کردیم تو بحث جبر و تفویض، گفتیم آقا طرف نماز صبح واجبه بخونه، امور تشریعی است. آقا ولی یا خانوم میخواد بلند میشه نماز میخونه، نمیخواد نمیخونه، درسته اگه نخونه عقوبتش میکنن، ولی اختیار داره. کسی اجبارش نمیکنه که آقا حتما بلند نشی، الان شلاقت میزنی باید پشی وگرنه شکنجه میشه، به زور بردار وایسونتش مثلا نماز. نه، میگه دست خودت، میخوای بخون نمیخوای نخون، بخونی مسیرت بهشته، رستگار میشی، نخوری جهنم جلوت هست، باید حتما حتما نمازت بجابید. اختیار داری. پس بنده در افعال خود مختار است بر فعل و ترک. پس هر کاری که انجام میدهد واقعا خودش انجام میدهد. ببینید از نظر عقلی با عقل خودتون بسنجید این فرمولی که داره شارع مقدس ارائه میکنه، ببینید ایراد داره یا نداره. پس هر کاری که انجام میدهد واقعا خودش انجام میدهد، لکن در این حال هر فعلی را که انجام میدهد به حول و قوه خدای تعالی انجام میدهد. یعنی چی؟ یعنی اینکه من دارم الان بلند میشم که برم سر کار، میگم یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به یاد تو پروردگار رو دارم میرم، از تو مدد میجویم. میگم چی؟ میگم که لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ نیروی جز نیروی تو نیست، یعنی تو باید کمک کنی. اون نیروی درونی که من بتونم باهاش راه برم و تو باید به من بدی. حالا یه مثال قشنگ و خوشگل براتون سعی میکنیم آخر بحث بزنم که متوجه بشید لا حول ولا قوت الا بالله، نیرویی که خدا میده یعنی چی، اون حیاتی که تزریق میکنه یعنی چی. فهمت که تو باید بدی، تو باید که نیرو من بدی من برم سر کار. تو اگر آنی نخوای که من نیرو داشته باشم نیرو من نمیدی، اما نیروی خام رو، نه نیروی پخته رو، نیروی راه رفتن و سر کار رفتن رو تو داری به من میدی. بلند میشم نماز بخونم عبادت بکنم، اون نیروی اولیه رو تو به من میدی، در صورتی که من همین بچه‌ای بودم که نمیتونستم رو پای خودم بنشم، دو تا دستام میگرفتن تاتی تاتی میکردن منو راه میبردن، اما الان من بزرگ شدم خودم دست دیگرانو میگیرم، راه میرم، رو پای خودم میایستم. این نیرو رو تو به من دادی، اما نیروی خامه. خام یعنی چی؟ یعنی باهاش میتونم با این نیرو کارهای خوب انجام بدم، باهاش هم میتوانم کارهای چی خدایی نکده انجام بدم، کارهای بد انجام بدم. خب میگه آقا لکن در این حال هر فعلی را که انجام میدهد به حول و قوه خدای تعالی انجام میدهد. تا اینجاش هم که متوجه شد. و ما، یعنی ما که بشری، در هر آن واحد احتیاج به حول و قوه الهی داریم. اینم تو بحث گذشته تفویض صحبت کردیم، یعنی یک آن خدای تعالی نخواد ما باشیم، آقا چه اتفاقی میفته؟ میگه ما نیست و محض میشیم، تمام این کرات میخوره به هم دیگه. الان اراده پروردگار در بحث قیومیت، در بحث توحید، عرض به خدمتون این که صفاتی خدمتون عرض کردیم که در بحث قیومیت اراده خداوند بر این تعلق گرفته که زمین در فلان مدار بچرخه، در فلان مدار دور خودش، در فلان مدار دور خورشید بچرخه. یک آن پروردگار میفرماید آقا ما اراده کردیم از این تاریخ که دیگه زمین تو اون مدار نچرخه، بلافاصله زمین با تمام این کرات دیگه که دارن میچرخن تصادم پیدا میکنه، هلاک و همه مخلوقات و موجودات درون کره زمین آنن از بین خواهند رفت، چون اراده پروردگار اینه که این بچرخه تو مدار، فلان مدار مخصوص، دور خود و دور خوش و این قرار داشته باشه، این بشر باشه، آب باشه، خاک باشه، عرض به خدمتون که نعمات باشه، این بشر بتونه استفاده کنه تا زندگی کنه، اکسیژن باشه. همین اکسیژن رو خداوند اراده بفرماد مثل کره ماه، کره زمین اکسیژن نداشته باشه. خب چه اتفاقی میفته؟ شما میری کره ماه، از اینجا باید کلی کپسول اکسیژن برداری برای کره ماه بذاری اونجا، تو این کپسولا کار بکنه، تموم کشو 6 ماه دیگه یه سفینه فضایی بفرستید دوباره چند تن اکسیژن بردارن ببرن کره ما، اونجا ملحق کنن به سفینه‌های فضایی که اونجا هستن، خانه فضایی که اینا درست کردن، اینا بتونن با اکسیژن زندگی کنن. وگرنه همینجوری بشه کره ما، خب منزه 10 ثانیه هم تو نمیتونی نفس بکشی که از بین میری. خداوند اراده فرمود اکسیژن در روی کره زمین باشه، نمیخواد اکسیژن باشه، آنی همه از همه موجودات از بین میره. جالب اراده فرموده که در اینجا قوه جاذبه باشه، شما میتونی را بری، میشینی، بلند میشی، عرض به خدمتون که هزاران هزار کار انجام میدی، حالا بلند میشی میری کره ماه، با همین ذهنه، با همین فکری که داری رو کره زمین، تا پاتو میذاری رو کره ماه میبینی عرض به خدمتون که رفتی رو هوا، معلقی در فضا، میخوای دستشویی بری نمیتونی، میخوای صورتتو بشوری نمیتونی، میخوای نمیدونم بشینی نمیتونی، میخوای یه چیزی رو بخوری، مثلا این سیبو گشتی، چون سیب رفت رو هوا، اونم رو هواست، شما هم رو هوایی، شما برو آره سیبو بگیر، سیبه میره رو هوا معلقه، هر طرفی میخواد میره، قوه جاذبه وجود نداره، چیکارش میخوای بکنی؟ میگه اراده فرموده اینجا قوه جاذبه باشه، ارادهش تعلق بر ایجاد و برقراری قوه جاذبه است. قیومیت یعنی این بود دیگه، یعنی دائما داره این اراده رو چیکار داره میکنه؟ تزریق داره میکنه. ما حالا علامت آمپول رو اینجا به صورت شکلی به کار میبریم برای اینکه مسئله تزریق تو ذهنمون باشه، تزریق حیات، تزریق قوه جاذبه، تزریق اکسیژن فلان، این اراده باید باشه، این به صورت خام هست. خب اینجا میگوید که ما در هر آن احتیاج به حول و قوه الهی داریم و اگر آنی از مبدأ فیاض، یعنی خدای تعالی، به ما فیض وجود نرسد نیست محض خواهیم بود. توضیحش دادیم، یعنی حول و قوه الهی به صورت خام به ما داده شده، اراده خام در اختیار بشر قرار داده شده، اختیار هم اختیار خام هست. هی میگیم خام یعنی چی؟ یعنی که یک اختیار مطلقه، هر کاری با این اراده اختیار میتونی انجام بدیشون، من و شما میتونیم انجام بدیم، منحرف بشیم، هدایت بشیم، بخوریم، نخوریم، بیاشامیم، نیاشامیم، بخوابیم، نخوابیم، کار کنیم، کار نکنیم، ظلم بکنیم، عدالت برقرار کنیم، هر کاری بخوایم انجام بدیم، این اختیار خام در اختیار ماست. تا بشر با این حول و قوه خام، با این اراده خام، با این اختیار خام که معنی کردیم یعنی چی تون تون میگیم خام، حالا ممکنه شما کتابا رو باز کنید توش خام ننوشته، ما اینجا درآوردیم این واژه رو از خودمون جعل کردیم تا مطلب قابل هضم باشه، در اختیار بشر قرار گرفته تا بشر آن اراده خام و نیروی خام را تبدیل به کاری نماید. یک، شما میتونید بگید یا کار خوب، دو کار بد، هر کدوم خواست انجام بده، یکی از این کارها رو انجام بده. حالا مباح هم شما کنارش بذارید میگین سوم مثلا مباح کن، یعنی نه این کارو کن نه اون کارو که ارزش نداره، بازم به اختیار داره انجام میده. پس دقت بکنید در این مطلب، که ما گفتیم آقا جبری در کار نیست، اثبات کردیم عقلا شرعا از قرآن و روایات. تفویضم که در کار نیست، یعنی نه ما به حال خودمون واگذاشته شدیم، نه اینکه کلن اختیار از ما سلب شده. مسلوب الاختیار و مسلوب الانان هستیم، یعنی کتوکولون بسته شده، میگه آقا هر هیچ کاری نمیتونه، همه این کارا به اراده خداست، هیچ کدوم این دوتا صحیح نیست. چی صحیحه؟ میگیم عقل این مسیر رو میپذیره که آقا هم در یه قسمت‌های خداوند متعال آمده جبر تکوینی در نظر گرفته که اینا باید باشه. مثل چی؟ مثل اینکه گفت فرموده که آقا جان کره زمین تو این مدار باید بچرخه، من و شما هیچ دخالتی تو این کار نداریم، این کار خداست، آمده کره زمین رو خلق کرده مدار خاص، فرموده تو این مدار باید بچرخه، من و شما هم چی کنیم؟ آقا ما میریم چرخشش رو هم میزنیم. نمیتونیم. میگن خداوند در نظر گرفته به صورت تکوینی که حتما حتما باید بشه. از کره زمین هر گونه اراده ای رو خداوند سلب کرده، کره زمین در مقابل اراده خداوند هیچ اراده ای از خودش نداره، سلب شده. اینجا مسئله جبر وجود داره، درسته، در مورد کره زمین درسته، در مورد چیزایی هم که مثل کره زمین اینا مجبورن یه کاری رو انجام بدن که بشر نیستند، اینا همه درسته، خداوند اختیار کرده. مثل قلب خودمون، از زمانی که ما به دنیا میایم شروع میکنه به تپیدن، جبرن میتپه. پس مسئله جبر در مورد قلب ما صادقه، در مورد کلیه هم صادقه، به اختیار ما نیست اینا. اختیار فقط به دو موجود داده شده، یکی بشر یعنی انسان، یکی هم جن داده شده. در مورد حیوانات هم عرض به خدمتتون که بله، میشه گفت تا یه حدودی مثلا یه در یه اموری اختیار دارن، در یه اموری تکوینن خدای تعالی در یک مسیر اینا رو هدایت کرده که آقا برو این کار رو مثل زنبور عسل حتما باید این مسیر رو بری، هر دفعه بنشینین اساره فلان بیاری، وگرنه زنبور عسل مثلا میگه آقا 4 ماه ما مرخصی میدیم به خودمون، امروز نمیدیم دنبال عسل، یا این دفعه اصلا عسلی تولید نمیکنی. ببین زنبور عسل اون اختیاری که من و شما داریم، زنبور عسل اون اختیار خوش نره، کره زمین هم نره، قلب ما هم نداره. در مورد اینا بله، یا این حالت هست برقرار، یعنی مجبورن این کار بکنن به هدایت تکوینی. پس در اینجا اینها هست، این امر هست، یعنی امر جبر هست. در چه مواردی؟ غیر از انسان، غیر از جن، در مورد حیوانات، در مورد جامدان، چیزایی که خداوند در عالم تکوین اینها رو خلقشون کرد، بهشون روز اول یه دستور داده، اینا تا روز قیامت دارن اون دستور رو انجام میدن، هیچ گونه تخطی هم نمی کنن، از خودشون هم هیچ گونه اراده و اختیاری ندارن. اما آیا در مورد بشر این صادقه؟ میگیم نه، بشر از خودش اختیار داره. بهش فرموده آقا نماز بخون، اگر بخونی بهشت، نخونی جهنمه، روزه بگیر، زکات بده، امر معروف کن، نهی از منکر کن، حجاب داشته باش، وقص علی هذا، میخواد انجام میده، نمیخواد انجام نده. پس مسئله جبر و تفویض که عقلا و شرعا رد شد، وسط این جبر و تفویض یک مسئله به نام امر بین الامرین یا مکتب اختیار قرار گرفت. این مکتب از نظر عقل یک مکتب کاملا معقول و مطلوب و صحیح است که میگه آقا یه اختیاری به ما داده شده، این اختیار خام هست، با این اراده و اختیار ما میتونیم هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، تا هر جا میخوایم توانایی داریم پیش بریم. اینو عقل میپذیره. چرا میپذیره؟ پاسخ شما چیه؟ میگیم آقا چون محسوس و ملموس ماست، هر کدوم از ما که اینجا نشستیم و صدای ما رو داریم میشنویم هر جا که هستیم، زودی وجدان خودمون زیر وسط حس میکنیم، میگه که بله ما فردا بخوایم ساعت 8 از خواب بلند میشیم، بخوایم ساعت 6 از خواب بلند میشیم، بخوایم ساعت فلان فلان از خواب بلند میشیم، اما خورشید نمیتواند یک روز 5 ساعت دیرتر طلوع بکنه، در اون فصلی که باید توی تاریخ مشخصی طلوع بکنه داریم عرض میکنیم، نمیتونه دیرتر. مثلا امروز بناس خورشید طبق تقویم نجومی خاصی که داره ساعت 6:35 طلوع بکنه، نمیتوانه خورشید بگه من امروز 5 ساعت دیرتر طلوع میکنم به افراد بشر قبلا اطلاع بدید. نه خداوند این اختیار از خورشید گرفته، میگه همون سر ساعت تمام هر روز سال انقدر اینو مرتب و منظمه که شما میبینی که تمام تقاوم نجومیت برای 10 سال آینده نشسته چی شده؟ تنظیم شده که آقا فلان روز خورشید سر ساعت فلان طلوع میکنه، سر ساعت فلان غروب میکنه، بنابراین اذان صبح اینه، اذان ظهر اینه، اذان عصر اینه، اذان مغرب و عشا فلان، اینو همه رو تنظیم میکنه. چرا؟ برای اینکه اینا از خودشون اختیاری ندارن، بشر از خودش اختیار داره، ملموس و محسوسشی که من اختیار دارم، میتونم با اختیار خودم امروز صبح دلم میخواد 6 صبح خواب بلند شم، دلم میخواد 8 صبح بلند شم، دلم میخواد 4 صبح از خواب بلند شم. این بشره که اختیار داره. خب اینو عقل از نظر عقلی ما مشکلی نداریم، یعنی عقل تایید میکنه این قضیه رو. صلواتی محبت بفرمایید. یه مثال دیگه من عرض کنم، بریم سراغ مطالب شرعی و روایی در بحث مکتب اختیار که مکتب مورد نظر شیعه هست. ببینید خداوند متعال، دوستانی که تا الان اگر دقت نمی کردن یا حواسشون جای دیگه بوده، آقایون و خانوم ها دقت بکنید، کسانی هم که تصویر ما رو دارن صدای ما رو میشنون، خواهش میکنم این دوستان ازم دقت بفهمن. خداوند متعال قدرت تکلم به ما داده، قدرت تکلم، ما قدرت تکلم داریم، اصل قدرتش خدای تعالی به ما داده. خب ما با این قدرت تکلم چیکار میکنیم؟ یک، سکوت میکنیم. ازش استفاده چی؟ بله؟ نمیکنیم، استفاده نمیکنیم. دو، از قدرت تکلممون برای فریاد زدن، جیغ کشیدن، خدای ناخواسته ناسزا گفتن، فحاشی کردن، ظلم کردن، مردم رو اذیت کردن استفاده میکنیم. سه، از قدرت تکلممون برای خوندن قرآن، خوندن کتاب، خوندن درس، تحصیل کردن، خوندن چیزای خوب، با 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 با. کمک به مظلوم فلان استفاده میکنیم. از همین حالات گفتاریم، از همین زبان یک شهادت به حق میدیم، یک نفر از چوبه دار نجات شد. خب این قدرت تکلم اصلش به صورت خام در اختیار ما قرار میگیره. آقا نه جرم هست اینجا که میگه آقا هیچ کاری نمیتونی بکنی، شما حالات گفتاری داری، هر کاری میکنی خدا میگه نه آقا نمیگم، شهادت نمیدم، شهادت دروغ نمیدم، یا اصلا شهادت به حق هم نمیدم. سکوت دلم میخواد بکنم. خب سکوت میکنی، ملموس ماست، محسوس ماست که این کاری میتونیم انجام بدیم. چگونه سخن گفتن بر عهده ماست یا خدای تعالی؟ بله، بر عهده ماست. چگونه سخن گفتن بر عهده ماست. اما آیا قدرت تکلم را خود ما کسب کردیم؟ بله، نه، خدای تعالی در اختیار ما قرار داد. پس ببینید در این حالی که چگونه سخن گفتن در اختیار ما هست، قدرت تکلم رو خدای تعالی به ما داده. این چی رو میرسونه؟ این اینو میرسونه که اول بحث ما عرض کردیم، هم خداوند دخالت در کارهای ما داره، هم خدای تعالی دخالت در کارهای ما نداره. کجا دخالت داره؟ اونجایی که اصل اون اراده، اصل قدرت تکلم، اصل حیات، اصل خود توانایی و چیزهای دیگه در این زمینه رو باید به ما بدهد. در اونجایی که ما از اینها چگونه استفاده کنیم، خداوند دخالتی انجام نمیده. ببینید مسئله به چه صورت شد. اینو بهش میگن امر بین الامرین، اینو بهش میگن مکتب اختیار. یه صلواتی بفرستید. قدرت خوردن رو شما خیال میکنید که خوردن قدرت نمیخواد. ما بیماری داریم به نام سرطان حنجره. شما غذا رو در دهان میگذارید، اول غذا با نوک زبان شما چشیده میشه، لذت از مزه غذا رو شما با همین نوک زبانتون و زیر زبان حس چشایی میچشید، لذت رو همونجا میبرید، تموم میشه. لذت رو تو معدتون که نمیبرید، که تو معده شما اصلا لذت غذا رو برای شما ایجاد نمیکنه، لذت غذا رو همینجا. ولی زاد هر چی که میخواییم، فلفل، نمک، شکر، شما همین زبان میگه آقا بده من بینم، زبان میزنی، یه شوره، شیرینه، ترشه، این مونده عرض به خدمتون که یه مزه خاصی گرفته، نمیتونی مزه رو بگی ولی میفهمی مزه خاصی گرفته. این چه شایی؟ غذا میره داخل دهان شما با 32 دندان یا 29 دندان یا 30 دندان یا 28 دندان یا 25 دندان یا به اونایی که دندان ندارن بالاخره با بیدندونیشون، با آرواره‌هاشون یا با دندانهای آریه‌شون این غذا شروع میکنه جویده شدن. میجوه له میکنه. تا اینجاش هم درست؟ باز اینا رو هم کی به شما داده؟ درست، خدای تعالی در اختیار قرار داده. میخوام یه چیز جالب‌تری عرض کنم. شما حالا این غذا رو جویدی، اصلا تا حالا فکر کردی که بعد از جویدن چه عملی باید انجام بدی؟ اصلا اسم عملش رو شما میدونی؟ نمیخوام بگم نمیدونی یا داریم سوال میکنم، اسم عملش رو شما میدونی؟ ممکن شما بگی من نمیدونم، من برای شما عرض میکنم. اسم عملش عملیست به نام بلع یا بلعیدن. شما میگه آقا این که چیزی نیم، ما وقتی که میجوی میگیم قورت میدیم، میگه خب بابا همین که قورت میدی غذا رو این عمل بلعیدنه. عمل بلعیدن رو کی به تو داده؟ یعنی اون قدرتی که این حنجره و اون لوله‌ای که میخواد اینا رو ببره داخل معده شما، عرض به خدمت شما لوله مری هست، این مری شما میاد از آغاز دهان شما، مری که نمیاد چنگ بندازه غذا رو از داخل دهان شما ببره داخل خودش، پشت این زبون کوچیک تازه در این سراهی حلق و بینی و دهان تازه شما لوله مری شما سرش هست، یه لوله هم پشتش لوله نای هست. وقتی غذا رو میخوای ببری دریچه روی نای میفته که داخل ششهای شما میخواد بره، اصلا ذره غذا نره، که اگه این دریچه یک لحظه بنزه یک صدم ثانیه تعلل بکنه خورده یک اپسیلونی یا غذا مثلا به قول ما گفتنی داخل این بره شروع میکنی سرفه کردن، تا این غذا از داخل اون آغاز لوله نای شما با سرفه شدید بیاد بیرون، چون ششها اکسیژن داخلش دم و بازدم رو انجام میدن، نمیتونه غذا بره داخلش. از این ور لوله مری، غذا رو شما میخواد بره داخل مری، مری که خودش دست نداره چنگ بزنه غذا رو از داخل دهان شما ببره داخل، عمل بلع رو انجام میده. عمل بلع رو چگونه انجام میدی؟ میگه عمل بلع را خداوند متعال برای شما مثل قلبت خلق کرده که شما وقتی غذا رو میجوی بدون اینکه دیگه از خودت در این زمینه اختیاری داشته باشی، فقط اراده بکنی، با اراده خودت الان میخوای غذا رو تو دهنت نگه داری، میخوای ببری پایین تو لوله مری، به محض اینکه اراده کنی ببری پایین، عمل بلعیدن دیگه دست خود شما نیه، اعضا و جوارحی که خداوند خلق کرده این غذا رو به شدت میکشن به سمت پایین لوله مری، عمل بلعیدن انجام میشه. خب عمل بلعیدن کی به ما داده؟ عمل بلعیدن در خوردن خدای تعالی به ما، قدرتش خدای تعالی داده. عمل عجیبی هم کسانی که سرطان دهان یا سرطان حنجره میگیرن قدرت بلعیدن غذا از دست، قدرت بلعیدن از دست میدن، ولی زا غذا رو شما میذارید تو دهنش هر کاری میکنه غذا رو قورت بده نمیتونه، ولی زا سرم بهش میزنن غذا پایین نمیره، نمیتونه غذا رو قورت بده. ماها اصلا به نعمتهای خداوند تا حالا فکر نکردیم که ببینیم چه نعمتهایی هست. عجیبه، آخه چطور نمیتونه غذا رو قورت بده؟ حالا خیلی جالبه، میگه غذا که هیچی، عمل آشامیدن رو آب باید به گونه باشه که این طرف رو بخوابونن آب رو با قیف بریزن مثلا تو لوله مری بره، این کار که نمیتونن بکنن. میگه خب آب هم همینجور اینجور میاد قورت میده، میبله آب که بره پایین. میگه کی عمل بهش داده قدرتشو؟ میگه خدای تعالی بهش داده. میگه اگه خدای تعالی نده؟ میگه آقا فلان کسی سرطان گرفته، خدا به حق حضرت علی بن مسعود رضی الله عنه به همشون شفای عاجل عنایت بفرمه. میگه که این عمل سرطان گرفته نمیتونه آبو بیاشامه، آب تشنشه، آب نمیتونه بخوره، آقا آب اگه روش پایین نمیره. طرف یه خانم این بیماری داشت از دنیا رفت، به شدت تشنه میشد، برای اینکه نمیتونست آب بیاشامه این عمل بلعیدن انجام بده، میرفت زیر دوش آب سرد انقدر می ایستاد تا این یه خود تسکین پیدا کنه تشنگیش. شما میگه آقا چه ساده، ما داریم میخوریم میآشامیم، بله خیلی کار انجام میدیم، ما توجهش نداریم. این اعمال رو خدای تعالی در ما خلق کرده، عمل بلعیدن با ماست، عمل آشامیدن با ماست، ما میتوانیم غذای حلال بخوریم، اختیارم داریم خدای ناخواسته غذای حرام بخوریم، میتوانیم چیزهای خوب بیاشامیم، خدای ناخواسته میتوانیم چیزهای بد بیاشامیم. ببین چقدر انسان پست میشود که خداوند همه اینا رایگان در اختیارش گذاشته باشه، بره چیزای بد بیاشانه، بره چیزای حرام بخوره، خدای نکرد. چقدر آدمیزاد پست میشه واقعا، که بهش میگن پست فطرت. یعنی پست فطرت یعنی همینجور یک پرده ای از پستی روی فطرت خودش میکشه، فطرت خداجوی خودش. حالا مورد بحث ما این نیست. پس این قدرت ها رو خداوند داد به صورت خام، هر چیزی میخوایم ببلعیم، هر چیزی میخوایم بیاشانیم. چگونه خوردن و چگونه آشامیدن را و این که چه چیزی بخوریم و چه چیزی بیاشامیم دست خداست، دست ماست. بله دست ماست، ولی قدرتش رو خدای تعالی به ما داده. گمونم دیگه با این مثال ها مطلب خیلی جا افتاد و روشن شد. حالا ببینید قرآن کریم، یه آیه من میخونم از سوره مبارکه واقعه آیه 63 و 64. این از نظر عقلی دیگه گمون نمی کنم مطلب بخواد ما کش و قوس پیدا بکنه، خیلی ساده ما گفتیم همه متوجه شد. از نظر شرعی آیه 63 و 64 سوره مبارکه واقعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افرأیتم ما تحرثون، آیا آنچرا که میکارید میبینید؟ خوب دقت بکنید. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آقایون خوب دقت بکنن، ببین اونایی که جبری مسلک شدن اومدن این آیات رو دیدن، این آیه داره میگه آیا آنچرا که میکارید میبینید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما به واقع آنها را کشت میکنید یا ما پرورنده و زارع واقعی هستیم؟ جبریا میگن بفرمون، خود قرآن هم داره مطلب میگه، میگه آقا خود خدا داره که عمل میکنه. اما خداوند میفهمد منظور من از این آیه این نیست، برای اینکه شما یک خروار عدس داشته باش. آقایون خوب گوش کنن، خانومان توجه بفهمن، خواهش میکنن، شما یک خروار عدس داشته باش. فرض کن اینجا الان تو این محوطه در این مکان مقدس، فرض کن تا تاقش اومده یک کامیون، دو کامیون بنز خاور اومده همه رو عدس ریخته رفته، تا سقف پر عدس. خب 100,000 سال دیگه بیا اینجا، فرض میکنیم اگر این عدس ها عرض به خدمتون که از نظر دیگه آفت بهش نزده باشه، یک دونه از این عدس ها روش نکرد، همش همینجوری عدس ها هست اگه آفت دیگه بهش نزده. حالا ما گفتیم 100,000 سال دیگه، حالا شما بگو 100 سال دیگه بیم، 50 سال دیگه بیم. خب آقایی که شما میگی این آیه منظورش اینه که خود خدای تعالی کش میکنه، خب اگه اینجوری بود بعد خود خدای تعالی تو این 100 سالی که مثلا ما نبودیم ولش کردیم رفتیم، بعد خودش میوردین عدس ها رو خودش چی در دل زمین میکاش، بوته عدس میداد، از عدساش استفاده میکردن، میوردن تو بازار میفروختن. اما عدس ها دست نخورده تو همینجا هست، 100 سال دیگه هم بیای هست. کی باید بیاد این عدس ها رو برداره بره بکاره؟ میگه کشاورز، کسی که زمین داره بره این عدس ها رو برداره بپاشه تو زمین خودش بکاره تا این عدس ها در بیان. خب اینجا چی شد پس جریان؟ میفرماد آیه قرآن داره اینو میفرماد، میفرماد که آقا ما اومدیم به شما خاک دادیم، آب دادیم، اکسیژن دادیم، خب فاعلش هم شما قرار دادید، بهت آموزش هم دادیم تا بری عدس رو برداری زیر خاک قایم کنی، پنهان کنی، روش خاک بپوشونی، آب بپاش بریزی، سپس این رشد کنه، بوته عدس بشه بیاد بالا. یه چیز دیگه هم به عدس ما دادیم. تا اینجا اول خوب جا بیفتید. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما کشاورز هستی بله، اما یه وقت خیال نکنیم من تفویض شما رو 100% به حال خودت رها گذاشتم، تو داری همه کارا رو انجام میدی. نه، آبش رو کی بهت داده؟ من با باران دارم برات میفرستم. خاکش رو که این خاک این عدس رو تبدیل به بوته بکنه، این خاک رو کی بهت داده؟ من بهت دادم که خدا هستم. پس دقت بکنید، تفویض در کار نیست دیگه. چی؟ اکسیژن، که این باید اکسیژن بگیره رشد بکنه، اینم من دادم. وگرنه تو کره ما شما دونه عدس بکن، خب در نمیاد. آبم بریز پاش، از کره زمین آبم ببر ببر اونجا بریز پای دونه عدس تو کره ما. چرا در نمیاد؟ چون چی نداره؟ چون اکسیژن نداره، در نمیاد. پس اینا رو عواملیست که میخوان. میفهمد ام تزرعونه ام نحن زارعون، تو خیال کردی 100% خودت کشاورز و زارع واقعی هستی؟ نه، تو فاعلی، میری باید بری عدسا رو ورداری، وگرنه من نمی کنم این کارا رو، باید بری بکاری. منم از این بر که خدا هستم یه نخ دو سره، یه سرشو دادم دست تو، یه سرشم دست خودم، آب دادم، خاک دادم، حیات یعنی اکسیژن هم در واقع بهش دادم که این عدس رو بتونی بکاری، این عدس روش کنه درات. پس من یه سر کار هستم، خیال نکنی کارها به خودت واگذار شده، از اون برم خیال نکنی فقط من دارم انجام میدم، اگه بنا بود من انجام بدم این خروارها عدس رو، پس خود عدس ها میرفت زیر زمین کاشته میشد در میمد فلان، نه اینا زاره و کشاورز میخواست، نه به اینه که من واگذار کرده باشم تو تنها زاره 100% بشی، نه به اینه که خودم 100% به عهده گرفته باشم خودم دارم کار رو انجام میدم، گذاشتم تو فاعل باشی، کاشتنش با تو، نگهداریش با تو، دروش با تو، حیات یعنی اکسیژنش، آبش، خاکش چی؟ با من. یه چیز دیگه هم من بهش میدم که به همه مخلوقاتم دادم، به جانداران چی میدم من؟ ام نحن الزارعون، اگه گفتی چی میدم؟ حیات. حیات یعنی چی؟ اینو قبلا هم مثالشو زدیم. خیلی سال پیش من یادم هست دانشمندان خاکشناسی، زیستشناسی، آبشناسی اینا همه جمع شدن یک سمیناری تشکیل دادن، گفتن آقا این دانه هایی که داریم میکاریم الان هم مثلا مسائلی که پیش اومده در شبیه سازی فلان اینا که اینا بعضیا عوضی متوجه شدن قضايا رو بمانند، گفتن آقا جون ما بیام یه کاری کنیم این دونه عدس که تو بازاره و اینا خودمون یه دستگاه شیمیایی درست میکنیم، دونه عدس رو میاریم، اول خوب گوش کنیم، دونه عدس رو تجزیه میکنیم، یک دانه عدس رو میذاریم تجزیه میکنیم ببینیم از چه موادی تشکیل شده. خب وقتی فهمیدیم از چه موادی تشکیل شده، اون مواد رو در آزمایشگاه خودمون تولید میکنیم. دو، سه، وقتی اون مواد رو تولید کردیم میایم شروع میکنیم کارخونه میزنیم عدس تولید میکنیم. چهار، زمانی میرسه که وقتی ما این عدس رو تولید کردیم به تولید انبوه میرسونیم، دیگه این همه آب، خاک، مزرعه، هکتارها زمین، نیروی کاری، پول اینا نمیدیم، یه کارخونه درست میکنیم به اندازه 2000 متر، 3000 متر، عدس خودمونو که تو آزمایشگاه تولید کردیم میذاریم اینجا، تولید انبوه میرسونیم، موادشو فهمیدیم چیه، فرمولشو دیگه میذاریم و ده بزن عدس میدیم بیرون. این هم هم نیروی کار رو عدس میدیم، به جایی مثلا کیلو 1000 تومن میدیم به مردم کیلو 100 تومن، مردم برن استفاده کنن. گفتم بسیار خوب، چیکار بکنم؟ دانه عدس رو بیارید. آوردن تو آزمایشگاه گذاشتن تجزیه کردن، عدس خورد شد، زیر میکروسکوپ قرار گرفت، تجزیه شد، آقا ماده اول این هست، ماده دوم این هست، ماده سوم اینه، ماده چهارم اینه، مثلا 5 تا ماده عدس از این 5 ماده تشکیل شد. بسیار آقا این مواد رو بیارید کنار هم بذارید. مواد رو آوردن کنار هم گذاشتن، فلان کردن، ترکیب کردن، فلان، هر چند مرحله که میخواستن همه رو انجام دادن. به قول ما گفتنی ما سلوات می‌بزیم، اونا کف زدن عدس رو تو آزمایشگاه آوردن بیرون، گفتن عدس آزمایشگاه اومد بیرون، بسم الله اکتشاف، کشف شد این عدس که ماده شیه. انقریبنه که بشر دیگه از عدس توی مزرعه ها و فلان نه خلاص بشه، بریم بیاریم بس با سلام و صلوات عدسی آوردن گنده تو آزمایشگاه بود دیگه، به اون کوچیکی هم نبود، آوردن این عدس گنده شده رو که حالا با اون مواد اینا خوابوندن زیر خاک که این در بیاد، ببینیم که در میاد یا نه، بعد ببریم شروع کنیم عروش تولید کردن و فلان کردن اینا، ببینیم همون عدسه یا نه، که ما وقتی بذاریم عدس حالا با چی نیاز داریم، خوابوندنش تو خاک، یه عدس هم که عدس معمولی بود اینم گذاشتن کنارش، گفتن آقا بسیار ما شروع کنیم که این، بعد وقتی تو خاک پرورشش دادیم وقت میدونیم دیگه نحوه پرورشش چجوریه، ببینیم که چه مراحل رو باید طی کنیم که ببینیمش تو تولید انبوه برسون، اردن خوابوندن زیر خاک. به این عدس معمولیه که مال عدس عرض بخواد بهتون که با حیات و اکسیژن و فلان و بهمان تو مزرعه در اومده بود، عدسی که ما میگیم خداوند برای بشر نعمت قرار داده، اون رو یه بار آب دادن خوابوندن تو خاک، اینم یه بار آب دادن خوابوندن تو خاک، اون عدسه بعد یه مدتی شکوفاش اومد رو، این عدسه رو هی وایسادن، هی وایسادن، هی وایسادن، هم عدسی در نمیاد، رفتن خاک و شکافتن، عدسه همون جوری، همون قلمبه عدسه شد اینجور، هی فکر کردن، هی فکر کردن، هی فکر کردن. یکی از راه رسید که آقا جان شما همه چی مواد این عدس رو تشخیص دادی درسته، کار خوبی انجام دادی، رفتی موادش فهمیدن چی تشکیل شد. اون چیزی که باعث رشد این عدسه که شما میخوای زودتر بیاریش تو یه دونه محفظه، اینو بخوابونی تو خاک، رشدش بدی، به تولیدش برسونی فلان اینا، اونی که باید داشته باشی که اون داره این نداره، یک فرق فقط به ظاهر کوچولو بود. اون حیات دارد، این حیات چی نداره؟ گو ای حیات، حیات اکسیژن سوای حیات، آب و خاک و اینا سوای حیات، این باید حیات داشته باشه تا این تبدیل بشه به عدس واقعی. شما تخم مرغ رو میخواین زیر مرغ بزنین که کرج میشه، که این جوجه در میاد، میگه آقا برو هزار تا تخم مرغ همینجوری معمولی از این تخم مرغ بخواه بذار زیر مرغ، یک دونش جوجه میشه. میگه چه تخم مرغ زیر مرغ بذاریم جوجه بشه؟ میگه اون تخم مرغی که اصطلاحاً روستایی‌ها و اینا بهش میگن نطفه داشته باشه، اما یعنی حیات داشته باشه، اون حیاتی که لازمه برای ایجاد یک جوجه رو داشته باشه، اونو نشته باشه. این تخم مرغ شما بخر، هی بیاد بهترین تخم مرغ که میگه آقا دو زردم هست خیلی تمیزه، زعفرونی هم ما گذاشتیم زیر مرغ، در نمیاد. آقا میگه در نمیاد، تخم مرغ حیات نداره، نطفه نداره، یعنی اون حیات لازم برای ایجاد یک جوجه رو نداره. پس این دست خدای تعالی است. ام نحن الزارعون، یعنی بله تو خیال نکن 100% ما به تو واگذاشتیم، این برام خیال نکن ما تو رو رها کردیم، هر کاری دلت میخواد بکنی، از این برای قضیه هم ما فقط داریم عدس رو، نه 100 خروار عدس بریز هیچ کی نمیدونه اینا رو بکن، تو باید بری بکنی. این آیه قرآن. اما احادیث، احادیث ببینید چقدر زیبا حضرت بیان میفرماید. از صفحه 87 جزوه مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه، ایشون حدیث رو از امام صادق علیه السلام نقل کردن که در کتاب وافی صفحه 115 حدیث اونجا منقول هست، از اونجا نقل شده، منقول از اون کتاب است. همچنین من در میزان الحکمم دیدم ذیل کلمه جبر این حدیث رو اونجا نقل کرد. می‌فرماید در حضور امام صادق علیه السلام سخن از مسئله جبر و تفویض در میان بود، حضرت در یک جمله کوتاه اومدن مطلب رو بیان کردن، خاتمه بحث رو دادن، فصل الخطاب رو بیان کردن. حضرت فرمودن الله اکرم من ان یکلف ما لا یطیقون، خدای تعالی بزرگتر از این است که به بندگان خود تکلیفی کند که قدرت انجام آن را ندارن. یعنی بهشون بگید شما هیچ اراده‌ای ندارین، خودتون هر کاری من میگم باید انجام بدید، به اختیار من هستید، باید برید این اعمال عبادی رو انجام بدید، باید برید این گونه کار بکنید. میگه خدای تعالی بزرگتر از اون است که به بندگان خودش تکلیفی بکنه که اینا نمیتونن انجام بدن، هیچ وقت این کار انجام نمیده. و یعنی در صورت عدم آزادی اراده ما بگیم بشر اراده از خودش نداشته باشه که همون عقیده به جبر هست، گناهکار قدرت به اطاعت نداره. به اینا بگی آقا جون حتما شما باید 30 روز ماه رمضان رو روزه بگیرید، بخواید نخواید. میگه آقا من مریضم نمیتونم بگیرم. میگه همینه که خداوند گفته باید این کار انجام بدید. آقا نمیتونم بگیرم، مریضم، کلیه هم ناراحت، درد، هر روز بعد روزی 3 لیتر آب بخورم، من چجوری روزه بگیرم؟ میگه اینه که خدا گفته. میگه خدای تعالی بزرگتر از اونه که بیاد تکلیفی به بندگانش بده که بندگان نتونن اون تکلیف رو انجام بدن. خدا بزرگتر از اینه، شأنش بالاتر از اینه. بعد برای خدای تو بیاد یه حرفی بزنه بندگان نتونن انجام بدن. والله اعز ان یکون فی سلطانه ما لا یرید، و خدای تعالی قوی تر از آن است که در قلمرو حکومتش چیزی برخلاف خاص و ارادهش انجام پذیرد. یعنی این که شما بگی آقا جون ما میریم خودمون یه دونه لپه رو برمیداریم درست میکنیم میکاریم، میگه برو هر کاری میخوایم بکنیم، خودمون میریم تخم مرغ میخریم میاریم حرارت میدیم جوجه درست میکنیم، میگه برو تونستی اگه تونستی این کار بکنیم. میگه خدای تعالی قوی تر از آن است که در قلم رو حکومتش چیزی برخلاف خاص و ارادهش باشه. اینجا خاص و اراده کدوم اراده است؟ اراده مطلق، اراده خام، اون اراده ای که اولیه باید در اختیار رفت. میگه اونو من باید بدم، من ندم که نمیتونی کار بکنی، من باید بهت خاک بدم، اکسیژن بدم، آب بدم، حیاتم بدم تا بتونی دانه رو بکاری در آن. ما یه دونه عدس رو مثال زدیم، همه دانه ها همینجوره، حیات نداشته باشه در نمیاد که. این یک حدیث. ببینید حضرت چقدر قشنگ مسئله اختیار رو بیان کرده. پس نه جبر نه تفویض هست، یعنی نه واگذاری مطلق، نه اینکه خیال کنه همه کارا دست خدای تعالی است که او دارنجو، نه، بین البینه، هم خدا اراده کرده، اراده خامش رو خدا داده، هم فعل کی هست؟ فعل انسان هستش. از امیرالمومنین علی علیه السلام، میزان الحکمه صفحه 682، در پاسخ به سؤال از جبر حضرت می‌فرماید: اما اگر نپذیرفتی پس آن امری است میان دو امر، نه جبر است نه تفویض. حضرت می‌فرماید اگر نپذیرفتی پس آن امری است میان دو امر. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگه که اگر در سوال جبر کرد، حضرت فهمود که اگر نپذیرفتی که جبری در میونه، میخوای ببینی چی هست، من بهت میگم که نه جبر هست نه تفویض هست، میان این دوتا چیزی است به نام اختیار که امر بین الامرین. باز صفحه 682 میزان الحکمه، حدیث 2243، یعنی 2243، امام صادق علیه السلام می فرماید: فیما روی عنه مفضل ابن عمر لا جبر ولا تفویض، ولکن امر بین امرین قال قلت ما امر بین امرین قال مثل ذلک مثل رجل رأیته علی معصیة فنهیته فلم ینتهی فتترکته معذرت میخوام فترکته ففعل تلک المعصیه فلیس حیث و لم یقبل منک فترکته کنت انت الذی امرته بالمعصیه. چون وقت کم هست یه جا من عربیشو خوندم. مفضل ابن عمری که از شاگردان امام صادق علیه السلام در خدمت اون بزرگوار هست، حضرت از حضرت راجب جبر و تفویض سوال میکنه. امام صادق علیه السلام بیان میفرمایند مفضل نه جبر است نه تفویض هست، بلکه امری است میان این دو. مفضل میگه پرسیدم امر میان دو امر چیست؟ حضرت فرمودند ببینید چقدر جالب، ببینید چقدر جالب. حضرت میفرمایند برای مثال، ای مفضل مثالی برات میزنم، برای مثال مردی را میبینی که گناه میکنه و تو او را از آن گناه باز می‌داری، اما او حرف تو رو قبول نمی‌کنه، میره ادامه میده گناه رو، دوباره مرتکب میشه، گناهش رو ادامه میده و تو او را به حال خود رهایش می‌کنی و او گناه خود را انجام می‌دهد. پس چون او به نهی تو اعتنایی نکرده و در نتیجه به حال خود رهایش کرده ای، نباید گفت که تو او را به گناه دستور داده ای. تو رفتی بهش گفتی، گفته نمیخوام، دلم میخواد انجام بدم. میگه آقا چرا رو سرید تا اینجا هست؟ آقا اینو بپوشون. میگه دلم میخواد، به شما چه مربوطه؟ خب میگه همین، حضرت میگه همین میرسونه که جبری در کار نیست، از اون برم خداوند یقه و گریبان اینو خواهد گرفت، تفویضی هم در کار نیست. حضرت میفهمه چون تو حال به حال خودش رها کردی، تو نخواستی به گمراهیش کمک کنی، تو میبینی گوش به حرفت نمیده، خداوندم همینجوری با بنده ها طرف هستش. بهشون گفت آقا بدحجابی نکنید، اعمال عبادیتون رو درست انجام بدید. میگه یادش، میگه آقا نمیخوام این کارو انجام بدم. میگه خب من به موقعش خدمتتون، میگه الان کاری به کارتون ندارم، به موقعش در قبر و برزخ و قیامت خدمتتون خواهم رسید، فعلا هر کاری میخواین تو عالم دنیا دار امتحان است برید انجام بدید. به گمراهی مردم خداوند کمک نمیکنه، اما وقتی نمیخوان هدایت بشن به حال خودشون رهایشون میکنه، میگه هر کاری میخوام میکنی بکن، میخوای گناه انجام بدی برو بده، ولی من بهت گفتم نکن، حالا هم بهت میگم نکن، هر وقت هم میخوای برگردی برگرد، من توبت رو میپذیرم، دیگه این کار رو بعد انجام نده. ولی اگر بنده دوباره رفت، سه بار رفت، ده بار رفت این کار انجام داد، یعنی این که نه اینکه خدا به گمراهش کنه، که خودش میخواد مسیر گناه رو بره و انجام بده. یک حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام در پاسخ به سؤال مردی که پرسید آیا خداوند بندگان را به انجام معاصی ناچار ساخته است؟ یعنی جبره. حضرت فرمود خیر، پرسید پس کار را به بندگان واگذاشته است؟ تفویض. حضرت فرمود خیر. پرسید پس حقیقت چیه؟ حضرت فرمود لطفیست از پروردگارت میان دو امر، نه جبر نه تفویض، اختیار مطلق و خام بهت داده، تو باید مسیر رو انتخاب کنی تا بتونی وارد بهشت بشی. مسیر درست رو انتخاب کنی تا بتونی وارد بهشت بشی، و الا بهشت که یه مزد و پاداش هست همینجوری که به کسی نمیدم، باید خودت عقلم بدونه بشین فکر کن کدوم مسیر رو باید انتخاب کنی دیگه. اگه اینا هم بخواد کمکت بکنه که به این تست کنکور دیگه بهش نمیگن که اگه ممتحن وایسه بالا صد هم چون اینجا رو زبده نزنی اینجا رو بزن، اینجا رو نزنی اونجا رو بزن، اینجا رو نزنی اونجا رو بزن. امید که چه کنکوری چه تستیه دیگه. یه دونه حدیث دیگه هم تون دو دقیقه وقت هست میخونیم تا هرچی آیات در این زمینه هست بر ذهن شما بهتر انشالله بنشینه. یک صلواتی محبت بکنید. از امام هشتم علیه السلام که امروز روز تولد و میلاد اون بزرگوار بود. ببینید چقدر زیباست. حضرت در یه نامه ای، من عربیشم نمیخونم چون وقت نیست، حضرت میفرمایند که ای فرزند آدم، خدای تعالی، حضرت میفرمایند قبلش خدای تعالی اینو به فرزندان آدم گفت، یعنی به من و شما، ای فرزند آدم تو که با خواست من، خوب گوش کن، تو که با خواست من برای خود خواستی آن چیز را که خواستی، یعنی با اراده و خواست من مسیر رو تو رفتی، خواستی مسیر خوب بری، من اراده خام در اختیار تو گذاشتم، تو هر کاری خواستی انجام دادی و به قدرت من واجبات من را انجام دادی. یعنی به هر حال اگه واجباتی انجام دادی، من بهت چی داده بودم در مرحله اول؟ قدرت و نیرو بهت دادم، و با نعمت من بر گناه توان پیدا کردی. خیلی حدیث جالبی. یعنی چی؟ یعنی رفتی معصیت کردی، من نعمتهای بیشماری، چشم، گوش، عقل، بلعیدن، آشامیدن، عرض به خدمتون که زیبایی، نعمتهای دیگری در اختیار تو گذاشتم، تو به جای اینکه بری در مسیر عبادت من مصرف کنی، با نعمت من بر گناه توان پیدا کردی، تو را شنوا و بینا و نیرومند قرار دادم، اما آزادت گذاشتم که هر مسیری رو میخوای بری. تو میتونستی با این توانی که بهت دادم بری واجبات منو درست انجام بدی، رفتی معصیت باش کردی، میتونستی باش معصیت انجام بدی، و این اختیار دست خودت هست. نیروی اولیه رو من خام به تو دادم، تو رفتی با این نیرو کار کردی، عرض بخواهم به جای اینکه درست بپذی عذاب درش بیاری، ناقصش کردی یا از بین بردیش در مسیر معصیت، تلفش کردی، اینو هرز به کارش بردی. این حدیث امام هشتم علیه السلام. پس از این بحث مکتب تفویض که مکتب تشیع است، این استنتاج رو میکنیم و این نتیجه رو میگیریم که لا جبرون ولا تفویضون بل امرون بین امرن، نه جبریست نه تفویض، بلکه امری بین این دوتا به نام چی هستش؟ به نام اختیار. این مطلب با عقل، با روایات، با احادیث، با آیات قرآن 100% مطابقت داره و وفق میکنه و موافقت میکنه، و این عقیده صحیح شیعه اثنا عشری هست. انشاءالله تا جلسه بعد و بحث بعد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.